بسم الله الرحمن الرحیم. دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما، چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما؟ ما مریدان روی سوی قبله چون آریم، چون روی سوی خانه خمار دارد پیر ما.
دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما، چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما؟ ما مریدان روی سوی کعبه چون آریم، چون روی سوی خانه خمار دارد پیر ما. در خرابات مغان ما نیز هم منزل کنیم، کین چنین رفته است در عهد ازل تقدیر ما. عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است، عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما. روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد، زان سبب جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما. با دل سنگینت آیا هیچ درگیرد شبی؟ آه آتشناک و سوز ناله شبگیر ما. باد بر زلف تو آمد شد جهان بر من سیاه، نیست از سودای زلفت بیش از این توفیر ما. مرغ دل را صید جمعیت به دام افتاده بود، زلف بگشادی و باز از دست شد نخجیر ما. تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش، رحم کن بر جان خود، پرهیز کن از تیر ما.
با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، از این جلسه انشاءالله به لطف حق شرح غزل دهم از دیوان حافظ به روایت قمی و قزوینی رو شروع میکنیم. از دیدگاه بسیاری مفسران و مشرحان، سه بیت اول این غزل که البته دو بیتش رو در ابتدا قرائت کردم و بیت سوم این است: در خرابات طریقت ما به هم منزل شویم، کین چنین رفته است در عهد ازل تقدیر ما. از دیدگاه برخی مفسران و مشرحان این سه بیت اول غزل دهم اشاره به داستان شیخ صنعان و مریدان او دارد و به نحوی شرح حال این مریدان است. به یک عبارت، و پیر در این سه بیت اشاره به شیخ صنعان است. از جمله این مفسران و مشرحان که این سه بیت اول را شرح حال شیخ صنعان و مریدان او دانسته اند، سودی است در تفسیر خود، در شرح خود بر حافظ، و او نام شیخ صنعان را عبدالرزاق یمنی می داند و می گوید که در شرح قصه شیخ مذکور، یعنی همین شیخ صنعان یا عبدالرزاق یمنی به تعبیر او، کتابی به زبان ترکی نوشته شده، اما در زبان فارسی این فقط شیخ عطار است که در کتاب منطق الطیر داستان مفصل او رو بازگو کرده. این کلام سودی است در شرح خود بر حافظ. همچنان که سودی میگوید ظهور کاملی این معنا در سه بیت اول غزل دهم داره، یعنی بیان ظاهری و حتی معنوی و باطنی این ابیات به گونه ایست که ذهن در تنویر آن ناخودآگاه به سوی شیخ صنعان و قصه بلند او می رود، به ویژه به روایت عطار نیشابوری، فریدالدین عطار نیشابوری در منطق الطیر. همچنان که ذکر کردم، سودی نام این شیخ صنعان را عبدالرزاق یمنی می داند و می دانید که در یمن شهری آباد بود به نام صنعا که همچنان این نام و این شهر در کشور یمن وجود داره، فلذا بسیاری این شیخ صنعان را شیخ صنعا می دانند و این صنعا را منتسب به همان یمن می دانند. فلذا هنگامی که سودی می گوید این مربوط به قصه شیخ صنعان یعنی عبدالرزاق یمنی است، میان یمن و صنعا که صنعا شهری از شهرهای یمن است، نسبت کاملا مساوی و به یک معنا ترادف معنوی ایجاد کرده است. به جای عبدالرزاق یمنی، عبدالرزاق صنعانی هم گفتند. پس نکته اول این که این صنعان که در تاریخ ادبیات و عرفان ما مشهور است، اشاره ای به کلمه صنعا است و به نحوی اون کسانی که این معنا را مبنا قرار داده اند ناگزیر شیخ صنعان را همان عبدالرزاق یمنی دانستند. البته کسانی هم هستند که از ابو سقا به نسبت میان سقا و صنعا رسیده اند و اصلا مطلب را به گونه دیگری دیده و شیخ صنعان را عبدالرزاق یمنی ندانستند. به هر حال چون این سه بیت اشاره به داستان شیخ صنعان است و مریدانش، ما ناگزیریم تأملی در مورد شیخ صنعان و داستان شگرف و شگفت او داشته باشیم. و اولین نکته پس از مطالبی که عرض کردم این که در رابطه با این که یک، آیا حقیقتاً قصه ای که شیخ صنعان میگوید یا در آثار دیگری مثل تقفت الملوک آمده است و برخی آثار دیگر، آیا بیان یک قصه مثالی است یا اینکه حقیقتاً در طول تاریخ اسلام چنین قصه ای اتفاق افتاده است؟ برخی بر بنیاد شگفتی این قصه، قصه را مثالی انگاشته و نظر داده اند که این قصه توسط ذهن خلاق حکیمان و عارفان و متخلقان و حتی گاه متکلمان باب شده است، وضع شده است، جعل شده است تا به نحوی از برای سالکان و مریدان یا نو مریدان داستان فراز و نشیب هایی باشد که در عرصه طریقت از برای سالکان و مریدان رخ می دهد. این یک نظر است. اما در مقابل این نظر کسانی هم هستند که با استناد به برخی نامهای واقعی در عرصه طریقت و عرفان و تمدن اسلامی آن را نه یک داستان مثالی که داستانی کاملا واقعی پنداشته و بر اساس این واقعیت به شرح و تبیین و در ابتدا تنویر این که این شیخ صنعان کیست پرداختند. اتفاقا به همین معنا این گروه دوم کسانی چون عبدالرزاق یمنی یا عبدالرزاق صنعانی، ابو عبدالله اندلوسی، ابو سقا، راقد اللیل، ولی خانقاه سمرقند و مؤذن بلخ را از جمله کسانی دانستند که می توانستند شیخ صنعان باشند یا شیخ صنعان بودند. قصد ما فعلا تأمل و تحلیل پیرامون کیستی شیخ صنعان نیست. استاد ارجمند و گرانقدر دکتر شفیعی کدکنی در مقدمه منطق الطیر بحث مستوفایی در این باب دارند. دوستان به آن بحث مراجعه بکنند. لکن اصل قصه به روایت منطق الطیر و عطار نیشابوری مقصد و غایت شرح ما در تبیین سه بیت غزل دهم هست. بر این اساس مستند به روایت عطار نگاهی به قصه شیخ صنعان داریم تا تبیینی بیابیم برای این سه بیت. Thank you. روایتی که عطار دارد و به نظر می رسد این روایت مبنای سرایش غزل دهم و به ویژه آن سه بیت شده است. شما دوستان آشنایان می دانید که قصه منطق الطیر، قصه ره سپردن مرغان به سوی حضرت سیمرغ است و همچنین بهانه هایی که مرغان می آورند و هدایت هایی که هدهد انجام می دهد، هم در تبیین دقیق منازل راه با ذکر هفت وادی و هم در قلمرو معنا برای تبیین اون تشکیک ها و تردید هایی که مرغان دارن. در بخشی از این پرسش و پاسخ میان هدهد به عنوان پیشوای مرغان در این طی طریقت و سیر و سلوک، سؤالی از سوی مرغان صورت می‌گیرد که زو بپرسیدن که استاد کار، چون دهیم آخر در این ره داد کار، زان که نبود در چنین عالی مقام از ضعیفان این روش هرگز تمام. بعد هدهد جواب میده، هدهد رهبر چنین گفتان زمان، کان که عاشق شد نه اندیشد ز جان، چون به ترک جان بگوید عاشقی، خواه زاهد باش خواهی فاسقی. و بعد به نحوی قصه عشق را میگوید که عشق را با کفر و با ایمان چه کار، عاشقان را لحظه ای با جان چه کار، عاشق آتش بر همه خرمن زند، اره بر فرقش نهند و تم زند، درد و خون دل بباید عشق را، قصه ای مشکل بباید عشق را، ساقیا خون جگر در جام کن، گر نداری درد از ما وام کن، عشق را دردی بباید پرده سوز، گاه جان را پرده در گه پرده دوز. بعد از این ابیات عطار در تبیین عشق و درد و سوز و آتش عشق به بیان قصه بلند شیخ صنعان میپردازد و تکرار میکنم، به نظر میرسد به صورت کامل حافظ در غزل دهم به ویژه تلیعه و ابتدای آن به این قصه نظر داشته است که این معنا انشالله در طول جلسات کاملا روشن خواهد شد. اما قصه به روایت عطار چنین است که شیخ صنعان پیر عهد خیش بود، در کمال از هر چه گویم بیش بود، شیخ بود و در حرم 50 سال، با مریدی 400 صاحب کمال. میگوید که شیخ صنعان شیخ و پیر طریقت بزرگ و معظمی بود، 400 مرید داشت که هر کدام از این مریدان در ساحت خود مرادی بودند، صاحب کمال. اینها با شیخ خود تجربیات روحانی طریقت رو پشت سر میگذاشتند تا ناگهان یک شب شیخ صنعان در خواب، در عالم خواب، خوابی می‌بینه. گرچه خود را قدوه اصحاب دید، چند شب بر همچنان در خواب دید، که از حرم در رومش افتادی مقام، سجده می‌کردی بتی را بر دوام، چون بدید این خواب بیدار جهان گفت دردا و دریقا این زمان، یوسف توفیق در چاه افتاد، عقبه دشوار در راه افتاد. من ندانم تا از این غم جان برم، ترک جان گفتم اگر ایمان برم. این خواب عجیب که در خواب میبینه بتی رو در روم داره سجده میکنه، نه یک بار که چند بار تکرار شد. تکرار خواب از برای آن که خواب میبیند حجت است، یعنی در تکرار به نحوی این قصد را میبیند که در تعبیر و تأویل این خواب باید حرکت کرد و کاری انجام داد. خواب شگفتی بود. شیخ صنعان بزرگ پیر طریقت خواب میبیند که در روم سجده میکند بتی را. لیکن عرض کردم تکرار از برای او حجت شد که باید به روم بروم و بطن این قصه را واکاوم. آخر از ناگاه پیر اوستاد با مریدان گفت کارم افتاد، می بباید رفت سوی روم زود تا شود تعبیر این معلوم زود. شیخ صنعان با مریدان رو به سوی روم می آورند. وقتی به روم می رسند می شدند از کعبه تا اقصای روم، طوف می کردند سر تا پای روم. حالا این روم در اصل روم هم می شود خان و باید خان، اگر منظور آسیای صغیر است، بیزانس که منطقه شرقی کلیسا محسوب می شد. می شدند از کعبه تا اقصای روم طوف می کردند سر تا پای روم. از قضا را بود عالی منظری، بر سر منظر نشسته دختری ترسا و روحانی صفت، در ره روح اللهش صد معرفت، که منظور اینجا پیروی این دختر است از روح الله یا همان عیسی مسیح. بر سپهر حسن در برج جمال، آفتابی بود اما بی زوال، آفتاب از رشک عکس روی او، زرتر از عاشقان در کوی او، هر که دل در زلف آن دلدار بست، از خیال زلف او زنار بست. بعد عطار سعی کنه که صفات این دختر رو به نحوی بازگو کنه. دختر به هنگام نظاره شیخ برقعی به رخ داشته و در یک لحظه این برقع رو بر می داره. دختر ترسا چو برقع برگرفت، بند شیخ آتش در گرفت. چون نمود از زیر برقع روی خیش، بست صد زنارش از یک موی خیش. گرچه شیخ آنجا نظر در پیش کرد، عشق آن بت روی کار خیش کرد، شد به کل از دست و در پای افتاد، جای آتش بود و بر جای افتاد، هرچه بودش سر به سر نابود شد، زاتش سودا دلش چون دود شد، عشق دختر کرد قارت جان او، کفر ریخت از زلف بر ایمان او. شیخ صنعان عاشقی پاک باز و پاک باخته می شود، به قسمی که تمامی ایمان و عرفان خود را بر سر این عشق می نهد و در این قلمرو از تمامی گذشته خود به نحوی می برد. قصه بلندی است و تکرار می کنم. در اصل تبیین کامل سه بیت اول غزل دهم است، لکن چون زمان این مجلس به پایان رسیده، ادامه عاشقی و سرگذشت شگفت شیخ صنعان را به مجلس بعد می سپاریم با این بیت که دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما، چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.